ساعت 22 به وقت تهران، شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه سه‌شنبه 17 مهر ماه 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 22. در این برنامه از جمله به آخرین تحولات میدانی در صحنه نبرد حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل نگاه خواهیم کرد. گمان زنی‌ها درباره پاسخ اسرائیل به حملات احتمالی به حمله موشکی ایران و همچنین واکنش‌های متفاوت فعالان سیاسی در مورد پیامدهای تنش میان ایران و اسرائیل رو بررسی خواهیم کرد و گزارش علمی رو تقدیم شما میکنیم در خصوص روند تغییر و امید به زندگی در قرن 21. البته گزارش های تحلیلی متنوع دیگری هم داریم که در آغاز پیش از پخش تمامی این گزارش ها با همکارم بنیامین صدر همراه میشیم با مشروع خبرها.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. دقایقی پیش حمله هوایی منسوب به اسرائیل به ساختمانی مسکونی در حومه غربی دمشق پایتخت سوریه دست کم 4 کشته بر جا گذاشت. منابع غیر رسمی میگویند که زیاد نخاله از سران فلسطینی یکی از این کشته هاست. غروب سه‌شنبه دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در حمله به یک ساختمان در دمشق 4 تن کشته شدند. رویترز میگوید که حمله هوایی به ساختمانی در منطقه المزه انجام شده. سفارت جمهوری اسلامی در دمشق در منطقه المزه واقع شده است. اسرائیل سال هاست که به اهداف مرتبط با حکومت ایران در سوریه حمله می کند. این حمله ها در هفته های اخیر شدت گرفته است. بنیامین نتانیاهو بدون نام بردن از هاشم صفی الدین گفت که ارتش اسرائیل جانشین حسن نصرالله را کشته است. نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه در پیامی ویدئویی به مردم لبنان گفت که کشورش جانشین حسن نصرالله را هم از پای درآورده است. او از مردم لبنان خواست خود را از چنگ حزب الله نجات دهند تا جنگ تمام شود. ساعتی پیشتر هم یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت که هاشم صفی الدین گزینه جانشینی حسن نصرالله به احتمال زیاد کشته شده است. از هاشم صفی الدین به عنوان نامزد اصلی برای جانشینی حسن نصرالله یاد می‌شد، اما از سرنوشت او از زمان حمله هوایی پنجشنبه هفته گذشته اسرائیل به زاهیه در جنوب بیروت خبری در دست نیست. اما شیخ نعیم قاسم معاون پیشین حسن نصرالله سه‌شنبه گفت از پذیرش آتش بس و راه حل سیاسی از سوی حزب الله حمایت می‌کند. نعیم قاسم در ادامه گفت که حزب الله از ابتکار سیاسی نبی بری رئیس مجلس لبنان برای آتش بس حمایت می‌کند و قبل از آن جایی برای مذاکره با اسرائیل وجود ندارد. معاون دبیر کل حزب الله لبنان همچنین گفت که انتخاب دبیر کل جدید با توجه به سازوکارهای سازمانی انجام می‌شود. او در ادامه گفت که به دلیل جنگ انتخاب دبیر کل تازه برای حزب الله سخت‌تر است. حسن نصرالله دبیر کل 64 ساله حزب الله لبنان 6 مهر در بمباران سنگین منطقه زاهیه در حومه بیروت کشته شد. نعیم قاسم 71 ساله یکی از معدود اعضای شورای اجرایی حزب الله است که تاکنون زنده مانده است. حزب الله لبنان یک حزب سیاسی و گروه شبه نظامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. اما شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد پروازها به ایران و از ایران به این کشور را تا 24 مهر 15 اکتبر لغو می‌کند. در بیانیه سه‌شنبه هواپیمایی امارات آمده که این شرکت به نظارت دقیق بر اوضاع منطقه ادامه می‌دهد و شرایط پرواز را به طور مداوم می‌سنجد. لغو پروازهای امارات به ایران در حالی است که ارتش اسرائیل اعلام کرده برای پاسخگویی به حمله اخیر جمهوری اسلامی آماده می‌شود. امروز جایزه نوبل فیزیک در سال 2024 به جان هاپفیلد و جفری هنتون اهدا شد. این جایزه سه‌شنبه به پاس پژوهش‌های بنیادی و اکتشاف‌هایی که یادگیری ماشین با هوش مصنوعی را ممکن ساخته به این دو دانشمند اهدا شده است. یادگیری ماشینی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی در حال حاضر انقلابی در علم، مهندسی و زندگی روزمره همه ما ایجاد کرده. جان هاپفیلد پژوهشگر دانشگاه پرینستون آمریکا و جفری هینتون دانشمند بریتانیایی کانادایی دانشگاه تورنتو کانادا است. جوایز علمی نوبل به پژوهشگرانی با دستاوردهای ویژه و برجسته در رشته‌های پزشکی، فیزیک و شیمی اهدا می‌شود. رئیس سازمان اطلاعات داخلی انگلیس MI5 میگوید که بریتانیا با افزایش چشمگیر تلاش‌های تروریستی در خاک خود از سوی حکومت‌های روسیه و ایران مواجه است. به گفته کن مک‌کالوم این کشورها جنایتکاران را برای انجام اهداف خود استخدام می‌کنند. رئیس MI6 عذرخواهی میکنم MI5 سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که ماموران سازمان اطلاعات داخلی انگلیس و پلیس از سال 2022 20 توطئه جمهوری اسلامی ایران در خاک انگلیس را خنثی کردند. آقای مک‌کالوم گفته که از زمان جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس ایران، بریتانیا به شکل بی‌سابقه شاهد توطئه پشت توطئه بوده است. او هشدار داده که اگر اسرائیل پاسخ حمله موشکی جمهوری اسلامی را بدهد، حکومت ایران ممکن است اقدام‌های خود را در خاک بریتانیا افزایش دهد. و اینکه وزیر دفاع اسرائیل میگوید که هاشم صفی الدین گزینه جانشینی حسن نصرالله به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان به احتمال زیاد کشته شده است. آقای گالان تاکید کرده که اسرائیل به حذف بالاترین سطوح رهبری در حزب الله همچنان ادامه می‌دهد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از بنیامین صدر شنیدید. اینک به گزارش‌های تحلیلی می‌پردازیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما شماره کشته شدگان در عملیات نظامی اسرائیل در لبنان بنابر آمار رسمی از مرز 2000 تن گذشت. قربانیانی که اکثرشان غیر نظامی هستند، صدها هزار نفر هم تاکنون آواره شدند. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که موفق به کشتن سهیل الحسینی، مسئول ستاد فرماندهی حزب الله، در یک حمله هدفمند به بیروت پایتخت لبنان شده، شخصی که نظارت بر فعالیت‌های لوجستیک و تأمین و بودجه و مدیریت واحدهای مختلف حزب الله رو بر عهده داره. جزئیات بیشتر رو از ایلیا جزایری بشنویم.
ادامه حملات هوایی شهید اسرائیل به لبنان. از حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان گرفته تا اهدافی در خود بیروت و جنوب و غرب لبنان. حملات ادامه دار که اسرائیل میگوید مواضع و مسئولان گروه حزب الله را هدف قرار میدهد. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. با این وجود نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان امروز در سخنانی که از برخی رسانه‌ها پخش شد مدعی شد که حزب الله نتوان مدیریتش را از دست داده و نتوان جنگ را. این در حالی است که بسیاری از رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی این گروه طی حدود سه هفته گذشته در حملات اسرائیل کشته شدند. در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل حزب الله قرار دارد. نعیم قاسم گفت که گروهش بر پایه آیین‌نامه‌های حزب دبیر کل جدید را انتخاب خواهد کرد. او همچنین مدعی شد که جانشینان فرماندهان نظامی که کشته شدند انتخاب شدند، جانشینانی که حزب الله تاکنون نامی از آنها نبرده. نعیم قاسم بر ادامه جنگ با اسرائیل و به گفته او مقاومت تاکید کرد و گفت که حزب الله نه سلاحش را کنار خواهد گذاشت و نه از مواضع خود عقب نشینی خواهد کرد. او در این حال افزود در گفتگو برای توافق‌های سیاسی باز است، اما پس از آتش بس.
بعد ان يترسخ موضوع وقف اطلاق النار.
پس از این سخنان یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت که حزب الله بسیاری از توانایی‌هاش را از دست داده.
حزب الله ارگون
حزب الله سازمانی فرسوده و فروپاشیده است. توان بزرگی برای رهبری و کنترل ندارد. توانایی‌های آتشباریش را از دست داده، اما تلاش می‌کند سرش را بلند کند. فرماندهیش در همه سطوح را از دست داده، هم سیاسی، هم نظامی و هم تصمیم گیری. برای همین باید از این فرصت استفاده کنیم. هدف ما بازگشت امن ساکنان شمال به خانه هایشان است.
تشدید حملات اسرائیل به لبنان پس از حدود یک سال از آغاز جنگ در نوار غزه صورت می گیرد. از روز 16 مهر سال گذشته، یک روز پس از حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی و آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه با هدف نابودی حماس، حزب الله پرتاب گاه و بیگاه راکت، موشک و پهپاد به سوی شمال اسرائیل را آغاز کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. حزب الله میگوید هدفش از حملات کاستن از فشار بر فلسطینی‌ها در غزه است. مکرم رباح استاد تاریخ در دانشگاه آمریکای بیروت معتقد است با این وجود حزب الله همچنان توان ادامه جنگ را دارد.
قوت حزب الله تأثرت بلا شک
بدون شک توانایی های حزب الله آسیب دید، اما نمیتوانم بگویم که حزب الله توانایی پرتاب موشک به سوی اسرائیل یا جنگ با اسرائیل را از دست داده است. نابودی زیرساخت نظامی حزب الله شبه محال و هدفی غیر واقعی است، حتی اگر اسرائیل بتواند ضربات بسیار سختی به حزب الله وارد کند. مسئله اصلی این است که حزب الله جنگ را نه تنها به لحاظ سیاسی باخته، بلکه این باور که توانایی حمایت از لبنان یا دست کم شیعیان در جنوب لبنان را دارد نیز از دست داد.
حزب الله با وجود فشارها به پرتاب موشک به سوی منطقه از اسرائیل ادامه می‌دهد و اعضایش در برخی منطقه جنوب با نیروهای ارتش اسرائیل درگیر هستند. اسرائیل میگوید تا رسیدن به اهدافش جنگ را ادامه می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته گفت اکنون زمان صحبت از آتش بس نیست. اسرائیل امروز یک لشکر دیگر به نظامیانش که در لبنان علیه حزب الله در حال نبرد هستند افزود و عملیات زمینیش را به جنوب غرب لبنان گسترش داد. درباره سیر جنگ مکرم رباح استاد دانشگاه آمریکای بیروت به رادیو فردا میگوید
جنگ به سمت شدیدتر شدن می رود. حملات اسرائیل نیز گسترش خواهد یافت، به ویژه این که نه حزب الله و نه ایران تا کنون حتی صحبت کردن جدی درباره آتش بس را نمی خواهند. سفر اخیر وزیر خارجه ایران به لبنان و سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه واضح بود که آماده ادامه جنگ در هر شرایطی هستند، حتی اگر هزینه‌اش همه مردم لبنان باشد، همان گونه که در غزه رخ داد. آرامش وقتی به لبنان باز خواهد گشت که مردم و حاکمان در لبنان حکومت را بازسازی کرده رئیس جمهوری انتخاب کنند و به صورت جدی و بی تردید خواستار خلع سلاح حزب الله وابسته به ایران شوند.
کشورهای جهان نگران از گسترش تنش و تبدیل شدنش به جنگ منطقه‌ای. از همین رو رایزنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بدون توقف ادامه دارد.
گزارش ایلیا جزایری بود از آخرین تحولات میدانی در صحنه نبرد حزب الله و ارتش اسرائیل. اما همونطور که در آغاز خبرها شنیدیم، گزارش از حمله هوایی منصوب به اسرائیل به ساختمانی در غرب دمشق هست که گفته شده دست کم 4 نفر در اون کشته شدن و حدود 20 نفر زخمی شدن. گفته شده که محلی که مورد اصابت قرار گرفته محلی بوده که ملاقات اعضای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در اونجا صورت می گرفته. اگر جزئیات بیشتری از این خبر به دستمون برسه در ادامه همین بخش خبری تحلیلی تقدیم شما میکنیم. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با همتای مصری خود گفت که ایران به دنبال افزایش تنش در منطقه نیست و برای هر سناریویی هم آمادگی دارد. آقای عراقچی که به تازگی از بیروت و دمشق برگشته قراره بعد از سفر به عربستان به برخی دیگر از کشورهای منطقه برود که به گفته خود برای توقف حملات اسرائیل و به حزب الله قرار هست که تلاش کند. در همین زمینه با حمیدرضا عزیزی محقق در مؤسسه علم و امنیت بین الملل در برلین گفتگو کردیم و از او پرسیدیم که این سفرها در این مقطع زمانی چه معنایی می‌دهد و ایران چه سیاستی رو در پیش گرفته است.
من به نظرم این سفرها هرچند که داره پشت سر هم انجام میشه، اما هر کدومش منطق متفاوتی داره. یعنی مورد قطر مثلا سفرهای پزشکیان در چارچوب تعاملاتی هستش که از قبل وجود داشت و به خصوص از زمان آغاز جنگ در غزه تشدید شد بین ایران و قطر، به خصوص با توجه به حضور دفتر سیاسی حماس در دوحه از یک طرف و از طرف دیگه نقشی که دوحه بازی کرده به طور فزاینده‌ای در بحث روابط ایران و ایالات متحده و انتقال پیام ها و غیره. لذا سفرهایی که به قطر انجام میشه اصولا یک دستورکار گسترده‌ای داره از در واقع رایزنی ها در رابطه با موضوعات منطقه‌ای و مسائل طبیعتا مربوط به کشور خلیج فارس گرفته تا بحث ایالات متحده. در مورد سفرهای عراقچی موضوع متفاوت بود. سفری که ایشون داشت به بیروت و دمشق در شرایط فعلی یک نوع پیامی به نظر میرسه قرار بود از جانب جمهوری اسلامی باشه که اقدامات اسرائیل ما رو در حمایتمون از متحدینمون در این به اصطلاح محور مقاومت متزلزل نکرده. و طرفی هم اگر که ما نگاه بکنیم به نوع بازتابی که داده شد از سفرهای عراقچی که با عنوان مثلا شکست حصر بیروت و غیره ازش یاد شد، این یک نوع پیام ادامه حمایت بود از جانب ایران. و نهایتا در رابطه با بحث عربستان، ببینید یک رکن خیلی مهم سیاست ایران در طی این یک سال خورده اخیر، به خصوص از زمان شروع جنگ در غزه، این بوده که نگذاره که تنش‌هایی که بین محور مقاومت و اسرائیل در جریان هست و ایالات متحده به روابطش با کشورهای عربی آسیب برسونه. و میدونه هم از طرف دیگه که در این شرایط اگر که روابط با کشورهای عربی هم به هم بخوره، احتمال اینکه یک جبهه منطقه‌ای علیه ایران تشکیل بشه هست. لذا یک رکن
یعنی به نوعی عادی سازی روابط با کشورهای عربی رو در نظر داره و داره پیش میبره.
در واقع عادی سازی نمیشه گفت، چون عادی سازی در واقع یعنی به لحاظ تکنیکال زمانی استفاده میشه که دو کشور حالا به هر حال روابطی نداشتن. میشه گفتش که
بین ایران و عربستان به نوعی این تنش ها
بله بین ایران و عربستان بله، ولی کلیتش مثلا با امارات هم اون روند در جریان بود. الان در مورد بحرین هم موضوع عادی سازی مثلا مطرح هست. اینا کلیت اینها در چارچوب تمایل ایران هست برای اینکه یک شکافی رو ایجاد، چون فرصتی میبینه که یعنی این جنگ غزه و انتقاداتی که در جهان اسلام ازش مطرح هست، مثلا آقای بن سلمان که گفته تا زمانی که دولت فلسطینی تشکیل نشه ما عادی سازی نمی‌کنیم، که یک شکافی رو ایجاد بکنه و روابط خودش رو توسعه بده که از تشکیل این جبهه متحد عربی اسرائیلی که آقای نتانیاهو به دنبالش بود و آقای ترامپ به دنبالش بود جلوگیری بکنه.
گفتگویی بود با حمیدرضا عزیزی، محقق در مؤسسه علم و امنیت بین الملل در برلین. اما یک هفته پس از حمله موشکی اسرائیل به تصحیح میکنه حمله موشکی ایران به اسرائیل که به سبب وارد آمدن خسارت به پایگاه‌های نظامی آن کشور شد، جهان و منطقه در انتظار پاسخ اسرائیل هستند، در حالی که رهبران کشورهای غربی و منطقه شدیداً در تلاشند تا از وسیع‌تر شدن و گسترده‌تر شدن جنگ غزه و لبنان و کشیده شدن پای ایران به این درگیری‌ها جلوگیری کنند. فعالان سیاسی در ایران و همچنین خارج از ایران هم پیام‌های مختلفی در مورد جنگ و سرنوشت حکومت جمهوری اسلامی منتشر کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از جمشید زند بشنویم.
حمله موشکی ایران به تأسیسات نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در هفته گذشته و تأکید اسرائیل بر دادن پاسخ قاطع و سخت به این اقدام تهران، واکنش‌های متفاوتی را در بین افکار عمومی و گروه‌ها و شخصیت‌های اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. جدیدترین اظهار نظر ویدیویی کوتاه و به زبان انگلیسی از رضا پهلوی خطاب به مردم خاورمیانه است که در آن می‌گوید:
So I say to you, our friends across the Middle East.
بنابراین من به دوستانمان در خاورمیانه میگویم که منطقه ما شایسته وضعیت بسیار بهتری است. اما برای موفقیت، نخست رژیم جمهوری اسلامی که همه ما را به مدت نیم قرن گروگان گرفته، باید برود.
For nearly half a century must go.
پس از انتشار این پیام، تحلیلگران و شخصیت‌های سیاسی برداشت‌های مختلفی از این اظهارات بیان کردند. برخی مانند نازیلا گلستان، فعال سیاسی مقیم فرانسه، آن را به مثابه دعوت به حمله نظامی به ایران برای کمک به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی تفسیر کردند.
امروز درسته که ما با افکار جمهوری اسلامی کاملا مخالف هستیم، اما این به این مفهوم نیستش که ما بتونیم با یک جنگ که یک جنگ تمام عیار خواهد بود موافق باشیم. جنگ تنها نتیجهش ویرانی و خرابی خواهد بود. در هر حالتی نباید در تناقض در صحبت داشته باشیم، باید خیلی شفاف گفت که نه به جنگ بگیم، نه به دخالت نظامی و نه به دخالت دولت خارجی بگیم.
اما برداشت دامون گوریز، تحلیلگر مسائل ایران و مدرس در دانشگاه لاهه، از سخنان رضا پهلوی جنگ طلبی نیست.
من پیام شاهزاده رو در راستای جنگ طلبی نمیبینم. معنای این خانش این به گمان من این هست که اگر هم اسرائیل خودش رو به خاطر امنیت درونی خودش محکوم به این میبینه که باید به ایران حمله نظامی بکنه، با هزار و یک دردسری که میتونه داشته باشه در روابطش با غرب، با امریکا و غیره، حکومت رو نشونه قرار بده و نه مردم ایران رو.
در بخش دیگری از این پیام، رضا پهلوی میگوید ما اجازه نخواهیم داد پس از فروپاشی رژیم خلأ قدرت در ایران ایجاد شود.
We will not allow a power vacuum to follow the collapse of this regime.
برداشت عده دیگری از این پیام این بود که رضا پهلوی به کشورهای غربی میگوید نگران هرج و مرج پس از سرنگونی حکومت نباشند. هادی زمانی تحلیلگر مقیم لندن معتقد است سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی با حمله نظامی اسرائیل اگر هم عملی بشود هیچ تضمینی برای رسیدن به امنیت و توسعه اقتصادی وجود ندارد.
در ایران تنفر و خشم بسیار عمیقی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفته. این قابل درکه، ولی باید توجه داشتش که حمله نظامی به ایران الزاماً شما نمیتونید اطمینان داشته باشید که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. میتونه جمهوری اسلامی همچنان به عمر خودش ادامه بده. علاوه بر اون حتی اگر بتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه هیچ گونه اطمینانی وجود نداره که بتونه امنیت، ثبات، توسعه اقتصادی و دموکراسی برای ایران به ارمغان بیاره. ما برای استقرار دموکراسی، رسیدن به توسعه اقتصادی و سیاسی باید روش‌های منطقی تری رو دنبال بکنیم.
در داخل ایران هم شماری از شخصیت‌های سیاسی و مدنی که خارج از دایره حکومتیان هستند با انتشار پیام‌ها و یادداشت‌های مختلف مخالفت خود را با هر نوع جنگ و حمله نظامی به ایران اعلام کردند. مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی یکی از این افراد است که پیامش در حساب اینستاگرام او منتشر شده است.
جنگ با اسرائیل که حامیان قدرتمندی دارد و در کشتار و ویرانگری حدی نمی‌شناسد، جمهوری اسلامی را سرنگون نمی‌کند. همچنان که تحریم‌های حداکثری ترامپ نتوانست آن را ساقط کند، اگرچه اقتدارگرایی را تقویت کرد. جنگ می‌تواند به زیرساخت‌های کشور آسیب‌های جدی بزند. تندروها را نیز بر کشور حاکم می‌کند. اگر هم به فرد جمهوری اسلامی را ساقط کند، به استقرار دولتی دموکراتیک منجر نمی‌شود. به احتمال قریب به یقین ایرانیان گرفتار بی‌دولتی و هرج و مرج می‌شوند. حتی ممکن است یک پارچگی سرزمینی و ملی به خطر افتد. هر دو حالت ملت را سالیان دراز از توسعه و رفاه و دموکراسی دور می‌کند.
تعداد دیگری از فعالان سیاسی و مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور هم با انتشار پیام‌ها و یادداشت‌های مخالفت خود را با جنگ و حمله نظامی به ایران اعلام کرده‌اند. اما برای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در داخل کشور اظهار نظر درباره جنگ با اسرائیل و پیامدهای آن آنطور که احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار در ایران در یک گفتار ویدیویی در کانال یوتیوبش منتشر کرده پیامدهایی مانند احضار به مراجع قضایی و تشکیل پرونده دارد.
گیر ما تو ایران اینه که نمیشه خیلی حرفم بزنی. ببینید اگر مثلا بگی جنگ میشه چنین میشه چنان میشه، خب قضایی ممکنه به عنوان اینکه دارید ناامنی روانی ایجاد میکنید بالاخره براتون پرونده تشکیل بده و یه حکمی هم بده که محدودتون کنه، چنان چه حالا برام منم همچی چیزی فعلا ساده.
اما موضوع حمله نظامی به ایران برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی در رسانه‌های بین‌المللی مانند فاینانشال تایمز هم مطرح شده است. فاینانشال تایمز نوشته است بهترین امید برای ایرانیان و خاورمیانه از بین رفتن جمهوری اسلامی از طریق مذاکره و چانه‌زنی است، نه اشغال و یا انقلاب. به نوشته این روزنامه جنگ با اسرائیل قدرتیابی بیشتر تندروها را تضمین می کند. فاینانشال تایمز می گوید ایران باید تغییر کند، اما بمباران این تغییر را به وجود نخواهد آورد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما مصطفی معین وزیر پیشین علوم جمهوری اسلامی میگوید 75% رشته پزشکی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران سهمیه‌ای‌ها هستند. به گفته آقای معین برخی دانشجویان نابغه و مستعد با وجود داشتن رتبه دو رقمی در کنکور به خاطر سهمیه‌ها نمی‌توانند وارد دانشگاه و رشته مورد علاقه‌شان شوند. او با هشدار درباره پیامدهای خالی شدن کرسی‌های پزشکی از نخبگان و واجدان شرایط علمی برای نظام سلامت در ایران نسبت به وضعیت پس از فارغ التحصیلی و آمار بالای خودکشی آنان هم هشدار داده. در همین زمینه با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره اظهارات وزیر پیشین علوم پرسیدم.
ورود کسانی که با سهمیه وارد میشن به معنای این هست که افرادی وارد میشن که در واقع هیچ آگاهی و شناختی به رشته پزشکی ندارن، هیچ علاقه‌ای برای ادامه کار در این رشته هم ندارن، فقط به صرف این که یک امکان و یک فرصت براشون ایجاد شده از این فرصت استفاده بکنن. افرادی که جزو نخبگان ما نیستند و افرادی هستند که با رتبه‌های بسیار پایینی و به این نهایت میرسیم که فارغ التحصیلان این رشته افرادی هستند فرصت طلب و فقط دنبال پر کردن فرصت‌هایی هستند که براشون پیش میاد، نه این که بخوان در رشته پزشکی وارد فعالیت عمومی بشن، بخوان در رشته پزشکی ادامه بدن، کما اینکه نتایجش هم می‌بینیم. ما متأسفانه علارغم فارغ التحصیلان زیادی که در رشته پزشکی عمومی داریم، اما صندلی‌های تخصصی باز میمونه و باز دوباره همین‌ها از فرصت‌هایی که دارن برای رفتن به کشورهای دیگه به عنوان اینکه فارغ التحصیل پزشکی هستن استفاده می‌کنن و در واقع سکوی پرتابی هست برای اینا.
آقای دکتر عطاری، حالا این پرسش پیش میاد که چرا پزشکان سهمیه‌ای، از نظر شما چرا حاکمیت سیاسی حالا این حوزه‌ای که کاملاً تخصصی است رو می‌خواد اختصاص بده به افراد همسو خودش؟ اصلا این نظام سهمیه‌ای از کجا اومده وارد ساختار آموزشی ایران شده؟
به دلیل اینکه هیچگاه جامعه علمی با دولت و جمهوری اسلامی همکاری و همراهی و همدلی نداشته. اینها میان در واقع بخش علمی فیک و نادرست رو وارد جامعه میکنن، افرادی با اسامی استاد دانشگاه، افرادی با عنوان پزشک و بقیه، و در واقع اون بخش علمی اصلی جامعه رو دارن کم کم حذف میکنن. در اینجا هم ما اگر برگردیم به این که واقعا سهمیه ها چرا اتفاق افتاد و چرا گذاشته شد، این در زمانی بود برای قدردانی از کسانی که در جنگ شرکت کرده بودند یا کسانی که والدینشون رو در جنگ از دست داده بودند، برای قدردانی از اینها بود. اما الان سالها میگذره و دو یا سه نسل بعد از اون الان وجود داره و افرادی دارن به عنوان سهمیه وارد میشن که اینها نوه های یک کسی هستند که ایشون در جنگ شهید شده، یا افرادی که نوه ها یا نبیره های افرادی هستند که در جنگ شرکت داشتن. یعنی در واقع این مسئله سهمیه ها دیگه اون اصالت خودش و هدف خودش رو از دست داده و فقط روشی شده برای این که جمهوری اسلامی بتونه باند خودش و افراد خودش رو بیشتر وارد این سیستم بکنه.
آقای دکتر عطاری، حالا خالی شدن کرسی های تخصصی حوزه پزشکی از نخبگان چه پیامدهایی رو برای حوزه امنیت سلامت و آموزش در پی خواهد داشت؟
اگر ما نگاه کنیم به صندلی‌های خالی که امسال وجود داشته در بخش‌های تخصصی، می‌بینیم که رشته‌های پایه تخصصی پزشکی خالی مونده، رشته‌های داخلی، اطفال، زنان، چیزهایی که روزمره و نیاز ما هست، ولی رشته‌های مثل پوست و بقیه چیزها که در واقع رشته‌های فانتزی این پزشکی هستند، این رشته‌ها علارغمی که بیس بسیار علمی مهم می‌دارن و نیاز جامعه هست، اما نیازهای رشته‌های پایه بسیار بالا است و ما کمبودهای اینها رو در سالهای بعد خواهیم دید. اصلا اگر ما برگردیم به فلسفه تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که آقای معین هم در مصاحبهش اشاره کرده، این هست که در اون زمان دکتر مرندی حرفش و استراتژیش این بود که میگفت ما میام در یه دوره 10 ساله افرادی رو فقط به عنوان پزشک تربیت میکنیم، میفرستیم تا ما از لحاظ کمی این مشکل رو رفع بکنیم، بعدن میایم این ظرفیت ها رو برمیگردیم به میزانی که دانشگاه‌ها توانایی و قابلیت دارن و روی کیفیت کار میکنیم. اما اتفاقی که افتاد این بود که افزایش در واقع پذیرش دانشجوهای پزشکی بدون برنامه ریزی و بدون داشتن زیرساخت‌ها شروع شد و ادامه پیدا کرد و هیچ کس هم نیست که سوال بکنه شما که قول دادید که بعد از مدتی برمیگردید به کیفیت پزشکی، الان دیگه چه کار باید کرد و الان چرا شما دوباره برنمیگردید به اون شرایط؟
آقای دکتر عطاری، اتفاقی که مدت ها سالان داریم در خبرها میشنویم اون هم مسئله خودکشی برخی از دانشجویان حوزه پزشکی و پرستاری هست. در ایران در کنار این سختی ورود دانشجویان نخبه برای تحصیل در حوزه پزشکی، چه فشارهای دیگه ای وجود داره که این دانشجویان رو در ادامه به سمت خودکشی میبره؟
من فکر میکنم که این مشکل ناشی از این هست که زیرساخت‌های ما برای انجام طرح، برای انجام مراحل دانشجویی و رزیدنسی آماده نیست. یک پزشک که میاد وارد دوره تخصصی میشه، این با یک آمال آرزوی وارد میشه و یک حداقل‌هایی در واقع نیاز داره که بتونه ادامه بده. اما میبینیم که در جامعه این رو مسئول تمام گرفتاری‌های بیماران میدونن. در جامعه برخوردی که باعث میشه این برخوردهایی هست که ما شاهدش هستیم متاسفانه، شاغوکشی‌هایی که در بیمارستان‌ها میشه، تهدیدهایی که میشه، و یا یک دختر جوان تازه فارغ التحصیل شده باید بره در روستاهای دوردست با کمترین امکانات این کار رو انجام بده. اما پزشکان سهمیه‌ای و برخوردار با پارتی‌ها و رانت‌هایی که دارن در مناطق نزدیک به شهرها خدماتش رو انجام میدن و اینها نتیجهش این میشه که نهایتاً افراد نمیتونن تحمل بکنن و به سمت از بین بردن خودشون یا حذف شدن پیش میرن.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. به نیمه های این بخش خبری تحلیلی میرسیم. فرصتی داریم تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. حمله هوایی منسوب به اسرائیل به ساختمانی مسکونی در حومه غربی دمشق در شامگاه سه‌شنبه دست کم 4 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که حمله هوایی به ساختمانی در منطقه المزه صورت گرفته. سفارت جمهوری اسلامی در دمشق در همین منطقه قرار دارد. اسرائیل سالهاست که به اهداف مرتبط به جمهوری اسلامی در سوریه حمله می کند و این حملات در هفته‌های اخیر هم شدت گرفته است. بنیامین نتانیاهو بدون نام بردن از هاشم صفی الدین گفت که ارتش اسرائیل جانشین حسن نصرالله را کشته است. نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه در پیامی ویدیویی به مردم لبنان هم گفت که کشورش جانشین حسن نصرالله را هم از پای درآورده است. او از مردم لبنان خواست خود را از چنگ حزب الله نجات دهند تا جنگ تمام شود. در خبر دیگر، شیخ نعیم قاسم معاون پیشین حسن نصرالله روز سه‌شنبه گفت از پذیرش آتش بس و راه حل سیاسی از سوی حزب الله حمایت می‌کند. نعیم قاسم در ادامه گفت که حزب الله از ابتکار سیاسی نبیه بری رئیس مجلس لبنان برای آتش بس حمایت می‌کند و قبل از آن جایی برای مذاکره وجود ندارد. معاون دبیر کل حزب الله همچنین گفت که انتخاب دبیر کل جدید با توجه به سازوکارهای سازمانی انجام خواهد شد. شرکت هواپیمایی امارات متحده هم اعلام کرد پروازها به ایران و از ایران به این کشور تا 24 مهر ماه 15 اکتبر لغو می شوند. در بیانیه این شرکت که روز سه‌شنبه منتشر شده آمده که شرکت هواپیمایی امارات به نظارت دقیق بر اوضاع منطقه ادامه می دهد و شرایط پرواز را به طور مداوم می سنجد. و جایزه نوبل فیزیک هم در سال 2024 به جان هاپفیلد و جفری هینتون اهدا شد. این جایزه روز سه‌شنبه به پاس پژوهش‌های بنیادی و اکتشاف‌هایی که یادگیری ماشین با هوش مصنوعی را ممکن می‌سازد به این دو دانشمند آمریکایی و همچنین کانادایی اهدا شد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و ما تا پایان این بخش خبری تحلیلی 22 چند گزارش دیگه داریم. از جمله به موضوع وعده رفع فیلترینگ از سوی مسعود پزشکیان میپردازیم. به پیامدهای حذف زبان فارسی از کنکور از دانشگاه‌های ایران نگاهی خواهیم کرد. دو گزارش علمی هم داریم که یکیش در رابطه با امید به زندگی در قرن 21 هست و همچنین به روند ذوب شدن یخچال‌های طبیعی به خاطر گرمایش زمین. و اینکه بشنویم به رغم وعده‌های مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی و دولت او مبنی بر تلاش برای رفع فیلترینگ در ایران، تازه‌ترین اظهارات ستار هاشمی وزیر ارتباطات که از پاسخ مثبت یا منفی درباره رفع این محدودیت در کشور خودداری کرد، انتقادهای زیادی برانگیخته شده است. وزیر ارتباطات دولت پزشکیان البته در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او خواست به زبان ساده بگوید بالاخره فیلترینگ در ایران رفع می شود یا خیر، گفت که به این سوال نمی تواند پاسخ دهد. در همین زمینه با امیر رشیدی کارشناس امنیت شبکه و اینترنت در ایتالیا گفتگو کردیم. این گفتگو رو همکارم فرشته قاضی انجام داده.
من فکر کنم صادقانه ترین پاسخ رو داده وزیر ارتباطات، یعنی از نظر یک مقام دولتی، به این دلیل که سیاست‌های اینترنتی ایران در شورای عالی فضای مجازی تصویب میشه و برخیش هم در واقع قوانینی هستش که مجلس تصویب میکنه، مثلا در برنامه توسعه هفتم که آقای پزشکیان تاکید خیلی زیادی به اجراش داره، بندهایی وجود داره که داره در مورد چگونگی دسترسی به اینترنت صحبت میکنه. بنابراین تا زمانی که اون قوانین، اون مصوبات تغییر نکنه، فارغ از اینکه چه کسی وزیر باشه شد یا دولت دست چه کسی باشه، تغییر معناداری در فیلترینگ به وجود نمیاد. و صحبتی که وزیر داره میکنه در واقع داره از پروژه اینترنت طبقاتی صحبت میکنه که در واقع از زمان دولت آقای روحانی شروع شد و مصوباتش تصویب شد.
یعنی اون مدیریت هوشمندی که داره مطرح میکنه به نوعی همون اینترنت طبقاتی هست. این به سمت این میره که فیلترینگ برداشته بشه یا اینکه داره عادی سازی میکنه فیلترینگ رو؟
چیزی که گفته چیزی که میشه در واقع همین کلمه‌ای که استفاده میکنه مدیریت، وزیر استفاده میکنه مدیریت، این اتفاق میفته. ببینین اینترنت طبقاتی به نوعی از دسترسی به اینترنت در ایران میگن که در واقع شما بر اساس اون طبقه اجتماعیتون که شامل فاکتورهایی مثل سن، جنسیت، شغل و مواردی از این دست میشه، برای شما تصمیم میگیرن که چه محتوایی رو بهش دسترسی داشته باشین، چه محتوایی رو نه. مثلا میگم اگر شما یک کارگر باشید و مرد باشید، ممکنه برید درخواست بدید بگید من میخوام یوتیوب رو ببینم. یه گروهی میشینن تصمیم میگیرن میگن که خب شما آیا صلاحیت اینو دارید که یوتیوب رو داشته باشین یا نه. اگه تصویب بکنن به احتمالاً به شما یه دونه وی پی ام میدن یا یک کانکشن اینترنت خاص میدن که شما یوتیوب رو بدون فیلتر میبینید. ممکنه نقطه مقابلش مثلا میگم یه دانشجو بره چنین درخواستی رو بده و بگن که نه شما صلاح نیست اینو داشته باشی. آخرین مصوبه دولت آقای رئیسی هم اتفاقا همین بود که در پارک فناوری اطلاعات، اونجا در واقع یک نوع خاص از دسترسی به اینترنت همین اینترنت طبقاتی باشه که برخی از سایت ها اگر شما برین اونجا و مجوز استفاده از اینترنت پارک فناوری اطلاعات داشته باشین، احتمالاً براتون فیلتر نیست. بنابراین به نظر میادش که دولت داره ادامه همون سیاست ها رو میره و همون سیاست ها رو داره سعی میکنه اجرا بکنه.
با توجه به صحبت ها، وعده هایی که ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان داد و مشخصا خود او گفت که اگه انتخاب بشم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد، و این بحثایی که الان میشه بعد از نزدیک به 50 روزی که وزیر جدید ارتباطات، وزیر دولت پزشکیان سر کار اومده، فهم کنی آیا واقعا عملی هست ایستادن مقابل فیلترینگ در سیستم جمهوری اسلامی و رفع فیلترینگ؟
همونطور که گفتین آره چنین حرفی زد، ولی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی که شرکت کرد یادتون باشه بحثش این بودش که ما داریم مذاکره میکنیم با دو نهاد، یکی شورای عالی فضای مجازی و یکی شورای عالی امنیت ملی. یعنی خودش هم شاید متوجه این شده که عملاً امکان حقوقی و قانونی نداره که بتونه چیزی رو تغییر بده، مگر اینکه در اون نهادهای عالی تصمیم گیر اون مصوبات تغییر پیدا بکنن. من یه نکته رو بگم سریع، ما دو نهاد داریم که برای اینترنت تصمیم میگیره. شورای عالی فضای مجازی سیاست گذاری میکنه، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تعیین میکنه چه چیزی فیلتر باشه چه چیزی فیلتر نباشه. در هر دوی اینها دولت اعضایی داره، اما اگر به ترکیب کلی هر دو در واقع گروه نگاه بکنیم، با فرض این که دولت واقعا بخواد تغییری ایجاد بکنه، نیروها و اعضایی که در واقع شاید بشه گفت بخوان سیاست های دولت رو پیش ببرن در اقلیت هستن و نیروها و اعضایی که در واقع منتسب هستن به قوه قضاییه یا منصوب مستقیما منصوب رهبری هستند، در واقع دست بالا رو حتی از نظر تعداد دارن. بنابراین به نظر من صادقانه ترین همون چیزی بود که خود آقای پزشکیان گفت که ما باید با اینا مذاکره بکنیم. آیا میتونن چیز رو تغییر بدن؟ من خیلی بعید میدونم.
گفتگویی بود با امیر رشیدی، کارشناس امنیت شبکه و اینترنت در ایتالیا. اما پس از حذف زبان فارسی از کنکور که سال گذشته اعمال شد، گزارش‌های متعددی حاکی از تشدید افت زبان فارسی در میان دانش آموزان ایرانی است. بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته در ایران، دانش آموزان در نوشتن، شنیدن و سخن گفتن به زبان فارسی کمترین امتیاز را گرفتند و تنها از سطح ناتوانی عبور کردند. خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی تحت عنوان تیر خلاص به هویت ملی با کتاب‌های درسی به بررسی‌های کارشناسان اشاره کرده که گفتند دانش آموزان کشور حتی در آستانه ورود به دانشگاه نیز به مهارت‌های زبانی تسلط کافی ندارند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و استاد جامعه شناسی در پاریس گفتگو کرده.
جایگاهی که کنکور در نظام آموزشی ایران داره تا حدود زیادی تعیین کننده نوع یادگیری و سازماندهی آموزشی در ایران هست. یعنی تمام بچه ها وقتی که وارد دبستان و بعد به خصوص دوره دبیرستان میشن، نگاه میکنن به این که چه موضوعاتی در کنکور قرار اهمیت داشته باشه و بنابراین به اون درس ها به طور طبیعی اهمیت بیشتری میدن. این پدیده در همه جای دنیا وجود داره، فقط ایران هم نیست، و وزنی که کنکور داره در تعیین سمتگیری های نظام آموزشی ایران خیلی خیلی مهم است و به خاطر همین هم میتونه این داوری تا حدودی درست باشه، اما خیلی زوده که ما در موردش بعد از یک سال صحبت بکنیم. به نظر من شاید باید دلایل دیگری هم دنبالش گشت، مثل کیفیت تدریس یا اهمیتی که به درس فارسی در مجموعه آموزشی ایران داده میشه یا جذابیت کتاب های درسی برای دانش آموزا. من خودم که کتابای فارسی رو میخونم واقعا چنگی به دل نمیزنه، برای اینکه حدود طبق محاسبه خودم یک سوم مطالب کتابای فارسی همون کتابای تعلیمات دینی هستن. در نتیجه بچه‌هام اونا با اکراه و بی‌میلی یاد میگیرن، بنابراین باید همه این دلایل رو کنار هم دیگه گذاشت و کنکور را احتمالاً به عنوان تنها دلیل این افت به حساب نیاورد.
آقای پیوندی، مریم دانشگر مدیر بخش آموزش زبان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی روز یکشنبه در یک مصاحبه گفته که همه بررسی‌های انجام شده این نتیجه را نشون داده که هیچ نقشه و برنامه‌ای برای پرداختن به موضوع هویت زبانی و ملی در کتاب‌های درسی وجود نداره، و اضافه کرده که تدوین کتاب‌های فارسی بر اساس خواسته شخصی مؤلفان و در نبود راهنما و اهداف مشخص روندی فاجعه آمیزه. شما این فاجعه آمیز بودن رو چگونه توجیه می‌کنید؟ با توجه به اینکه حتی پیش از حذف اون از کنکور به نظر میرسه که تسلط نه تنها دانش آموزان ایرانی که اصولاً ایرانیان به زبان فارسی روز به روز رو به کاهش گذاشته.
ما اگه بخوایم آسیب شناسی بکنیم چرایی کاهش توانایی‌های زبانی ایرانیان از جمله اتفاقاتی که در نظام آموزش با زبان فارسی میفته، خب باید یه بررسی واقعا میدانی جامع انجام بدیم. من قبول دارم که کتاب‌های درسی ما، یعنی کتاب فارسی، هیچ استراتژی تربیتی و شناخت‌شناسانه معتبری در مورد نحوه آموزش زبان فارسی و نحوه علاقه‌مند کردن دانش آموزان به زبان فارسی ندارن، چون این هم همونجوری گفتم برمیگرده به سمتگیری‌های دینی و ایدئولوژیک کتاب‌های درسی و داستان‌های بی‌معنی و بی‌مزه و اشعار کاملاً بدون محتوا در ستایش دین یا مسئولین دینی، و همینطور این ادبیات جدید ما و ادبیاتی که به خصوص میتونه مورد توجه جوانا باشه در کتاب‌های درسی به کلی وجود ندارن. به خاطر همینم ما باید همه جوانه رو ببینیم، ببینیم نقش معلم، نقش مدرسه، نقش نمادین زبان فارسی در درون برنامه درسی و محتوای خود کتاب‌های درسی و روش تدریس، هر کدوم از اینا چه سهمی رو دارن در افت علاقه دانش آموزان به زبان فارسی و افت سطح زبان فارسی در مدارس ایران، برای اینکه این افت خودشو در سطح جامعه، در بازار کار و در زندگی اجتماعی بعدها به اشکال مختلف نشون خواهد داد.
آقای پیوندی، شما نقش مطالعه رو در بهبود استفاده از زبان فارسی در میان ایرانیان و به ویژه دانش آموزان تا چه حد مؤثر میدونید؟ ما ایرانی ها نه تنها فارسی رو بسیاری از اوقات درست صحبت نمی کنیم، بلکه واژگان های غیر فارسی رو هم در صحبت هامون می گنجونیم. مثلا به جای اول مهر الان مد شده که مردم میگن back to school. حتی back to school رو هم با لهجه فارسی تغییرش میدن و اون رو back to school تلفظ میکنن. به جای اینکه بگن این مال منه یا این متعلق به منه، میگن این برای منه. شما نقش مطالعه، نقش رسانه ها، شنیداری و نوشتاری رو در ترویج فاخر صحبت کردن تا چه حد مهم میدونید؟
بدون تردید من فکر میکنم نقشی که مطالعه و کتابخونی میتونن در ارتقای سطح زبان فارسی یا هر زبانی در دنیا بازی بکنن قابل انکار نیست. مسئله اینه که ما در نظام آموزشیمون هیچ راهبردی برای اینکه بچه ها کتابخون بشن و علاقمند بشن به ادبیات کودکان و بعد ادبیات نداریم. در مدارس اروپایی الان خوب استاندارد که تقریبا همه جا سعی میکنن رعایت بکنن اینه که بچه‌ها دست کم در سنین پایین یک کتاب مربوط به کودکان را حتما در هفته بخونن و در حتی به سوالاتی که در کلاس میشه از این کتاب‌ها پاسخ بدن، برای اینکه این آشنایی با ادبیات بچه‌ها رو بعداً با فرهنگ کتابخونی آشنا میکنه و باعث میشه که کتابخونی به عنوان یک عادت فرهنگی و یک تفریح یا یک فعالیت سالم برای بچه‌ها در بیاد. چنین راهبردی به هیچ وجه در کتاب‌های درسی ایران وجود نداره، برای اینکه بچه‌ها حتی فرار میکنن از مطالبی که در کتاب‌های درسی وجود داره به خاطر محتواشون یا به خصوص سمت‌گیری‌های دینی و ایدئولوژیکشون که برای بچه‌ها چیزای جذابی نیست. اما در یه بخش دیگری از صحبتاتون در مورد تلفظ بد واژه‌ها یا تمام اون چیزایی که مثال زدین، من می‌خوام بگم که یه مشکلی که ما امروز تو ایران داریم اینه که ما یه مرجع اصلی برای زبان فارسی دیگه نداریم. یعنی جامعه امروز از یه قطب‌نمایی که زبان درست فارسی رو مورد تایید قرار بده و اونو ترویج بکنه و دعوت بکنه همه رو به این که این زبان فارسی رو درست حرف بزنن و اشتباهاتی که شما برای مثال ازشون یاد کردین تکرار نشه، خب چنین مرجعی وجود نداره، برای اینکه بین جامعه و تمام این نهادهای مرجع یه نوع شکاف اساسی افتاده و این نهادهای مرجع در دست کسانیه که گاه صلاحیت این کارو ندارن. مثلا کسی مثل آقای حداد عادل هیچ وجه نمیتونه نماد صحبت درست به زبان فارسی باشه و اون بی‌اعتمادی عمیقی که افراد به نمایندگان حکومتی دارند که به ناحق در یک جای قرار گرفتن مثل فرهنگستان زبان فارسی، اینا همش باعث میشه که ما دچار یه نوع هرج و مرج زبانی باشیم و هر کی به میل خودش تفسیر بکنه یا لغاتی رو وارد زبان فارسی بکنه یا رسانه‌ها دقت نکنن در استفاده از کلمات و همه چیزایی که ما میتونیم در این حوزه مثال بزنیم و شما هم به برخیشون پرداختید.
آقای پیوندی، شما نقش فضای مجازی رو در ترویج غلط صحبت کردن و به ویژه غلط نوشتن تا چه حد مؤثر میدونید؟
فضای مجازی به خصوص در پیام رسان‌ها ویژگی که دارن اینه که باید سریع بنویسین، کوتاه بنویسین و به راحتی بر روی یه تلفن همراه نمیشه متن نوشت. زمان زیادی میبره. به خاطر همینم خلاصه نویسی، بریده نویسی، کلماتی که میتونن کاملا کلمات غلطی باشن میتونن جا بیفتن و این فقط شامل زبان فارسی نمیشه. یعنی شما در زبان‌های دیگه هم با همین پدیده آسیب‌هایی که به زبان از طریق شبکه‌های مجازی میتونه وارد بشه شاهدش هستین. خب این یه موضوع پیچیده‌ایه، به این دلیل که هیچ مرکز و مرجعی وجود نداره برای رسیدگی به این و یه نوع در واقع هرج و مرج کامل زبانی در ایران مثل همه جای دیگه دنیا برقرار. اما در ایران من فکر میکنم یک سویه‌ای که شاید در جای دیگه دنیا وجود نداشته باشه یا کمتر وجود داشته باشه اینه که برای مردم خیلی موقع‌ها برخی از واکنش‌ها یا رفتارها یه نوع مقاومت در مقابل حکومت یا دهنکجی به حکومت هم هست، مثلا زبان انگلیسی رو حرف زدن یا کلمات انگلیسی رو به کار بردن. ضرورتا اینا به معنی پشت کردن به زبان فارسی نیست، ولی یه نوعی از اونجایی که حکومت برای مثال با این زبان دشمنی داره یا علیه این زبان حرف میزنه و یا حتی مسئولین بلد نیستن این زبان رو حرف بزنن، در نتیجه مردم هم به عنوان واکنش به حکومت و فرهنگ حکومت گاهی دچار چنین اشتباهاتی میشن و بلایی رو سر زبان فارسی میارن که خودشون شاید اولش فکر نمیکردن که این رفتارشون میتونه برای زبان فارسی و کشورشون زیان بخش باشه.
سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس بود و به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. اما نتایج یک بررسی جدید هم نشان می‌دهد که اسرائیل از 7 اکتبر سال گذشته دست کم 17 میلیارد و 900 میلیون دلار از آمریکا کمک نظامی دریافت کرده که این عدد رکورد بیشترین میزان کمک نظامی دریافت شده تل‌آویو از واشنگتن در یک سال است. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که ایالات متحده از زمان آغاز جنگ در نوار غزه دست کم 17 میلیارد و 900 میلیون دلار به اسرائیل کمک نظامی کرده است. این گزارش که توسط مؤسسه واتسون دانشگاه براون ایالات متحده صورت گرفته می‌گوید از زمان حملات 7 اکتبر 2023 آمریکا حدود 4 میلیارد و 860 میلیون دلار هزینه اضافی برای افزایش عملیات‌های نظامی خود در منطقه هزینه کرده است. این گزارش که قبل از گشودن جبهه دوم اسرائیل علیه حزب الله در لبنان تکمیل شده، یکی از نخستین بررسی‌ها از هزینه‌های تخمینی ایالات متحده در جهت حمایت از اسرائیل در درگیری‌های غزه و لبنان است. در این گزارش آمده که اسرائیل بزرگترین دریافت کننده کمک‌های نظامی ایالات متحده در تاریخ است و از سال 1959 میلادی تا کنون 251 میلیارد و 12 میلیون دلار دریافت کرده است. اما 17 میلیارد و 900 میلیون دلاری که آمریکا از 7 اکتبر 2023 به اسرائیل کمک کرده، بیشترین کمک نظامی ارسال شده به این کشور در طول یک سال محسوب می شود. به گفته محققان، برخلاف کمک‌های نظامی مستند علنی ایالات متحده به اوکراین، دریافت جزئیات کامل آنچه که ایالات متحده از 7 اکتبر گذشته به اسرائیل ارسال کرده غیر ممکن بوده و در نتیجه رقم اصلی میتواند بسیار بالاتر از 17 میلیارد و 900 میلیون دلار تخمین زده شده باشد. حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در ابتدا به کشته شدن 1200 نفر انجامید و در ادامه عملیات‌های اسرائیل در نوار غزه تا کنون جان بیش از 42 هزار فلسطینی را گرفته است. روزی که حماس برای حمله از دیوارهای احداث شده اسرائیل در اطراف غزه عبور کرد، ایالات متحده 34 هزار نیرو در خاورمیانه داشت. این تعداد در ماه اوت و بعد از نگرانی‌ها از تلافی ایران نسبت به کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران با حضور 2 ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه به حدود 50 هزار نفر رسید. این گزارش همچنین می‌گوید که ایالات متحده در این مدت حدود 4 میلیارد و 860 میلیون دلار برای مقابله با حوثی‌ها هزینه کرده است. نویسندگان این مقاله می‌گویند ایالات متحده برای مقابله با این شبه نظامیان یمنی چندین ناو هواپیمابر، ناوشکن، رزمناو و موشک‌های گران قیمت چند میلیون دلاری را مستقر کرده تا با پهپادهای حدوداً 2000 دلاری که ایران برای حوثی‌ها ساخته مقابله کند.
و اما دو گزارش علمی و تحقیقاتی و پژوهشی باقی مونده که تقدیمتون میکنیم. گزارش نخست این که امید به زندگی یا میانگین طول عمر در یکی دو قرن اخیر به دلیل پیشرفت‌های علمی و پزشکی به میزان چشمگیری در جهان افزایش یافته. با این حال گروهی از دانشمندان آمریکایی میگویند به نتایج متفاوتی درباره روند تغییر امید به زندگی در قرن 21 دست یافتند. جزئیات بیشتر از هومن عسگری.
سالهاست که بشریت از بهبود شرایط زندگی به کمک پیشرفت‌های علمی صحبت می‌کند و حتماً شما هم شنیده اید که می‌گویند تا همین اواسط قرن 19 میلادی متوسط طول عمر انسان بسته به محل زندگی بین 20 تا 50 سال بود. امروز البته میانگین عمر بشر بیش از این هاست. در آمریکا و بیشتر کشورهای پیشرفته شمال اروپا امید به زندگی شهروندان بالای 80 سال است. در روسیه این رقم بالای 65 سال است. در شماری از کشورهای آفریقا حدود 40 سال و در ایران طبق آخرین آمار بالای 70 سال یا دقیقاً 77.33. بر همین اساس بسیاری خوشبینند که بشریت با ادامه چنین راهی خواهد توانست امید به زندگی را باز هم افزایش دهد و در آینده نزدیک عبور از 100 سالگی در میان بیشتر انسانها امر عجیبی نخواهد بود. دانشمندان حدود 2 دهه پیش به فرمولی رسیدند که با در نظر گرفتن مؤلفه های گوناگون در زندگی بشر امروز، افزایش امید به زندگی را در روندی رو به رشد توصیف کرد. در آن زمان دانشمندان از رقم افزایش 0.3 در سال صحبت می کردند، یعنی با گذشت هر سال انسان ها می توانستند امیدوار باشند که 0.3 سال به متوسط عمرشان افزوده می شود. با این همه یافته های گروهی از پژوهشگران حاکی از آن است که به چنین چشم‌اندازی در آینده نزدیک نباید چندان دلخوش کرد. این پژوهشگران از چند دانشگاه آمریکا به تازگی نتایج یافته‌های خود را درباره امید به زندگی در بشر در نشریه نیچر منتشر کردند. بر پایه یافته‌های آنان، بررسی داده‌های مربوط به طول عمر شهروندان در کشورهای دارای بیشترین میانگین طول عمر نشان داده که از سال 1990 میلادی به این سو از شتاب افزایش میانگین عمر بشر کاسته شده. بررسی یاد شده بر پایه داده‌های دریافتی از کشورهای استرالیا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، هنگ کنگ و ایالات متحده انجام شد. پژوهشگران با بررسی این آمار بین سال 1990 تا 2019 میلادی به این نتیجه رسیدند که رسیدن به سن 100 سالگی در میان زنان در جهان حد اکثر به 15% و در میان مردان به حد اکثر 5% خواهد رسید و در قرن 21 که در آن به سر میبریم نمیتوان چندان به جهش چشمگیر امید به زندگی در بشر امیدوار بود. نکته دیگر این که دانشمندان به این دلیل سال 2019 را به عنوان نقطه پایان آمارگیری محاسبه کردند که مرگ و میر ناشی از همگیری کووید 19 بر روی نتایج این پژوهش تأثیر نگذارد. در نهایت این که دانشمندان میگویند یافته هایشان ناظر بر وضعیت کنونی است و احتمالاتی مانند پیشرفت های بزرگ پزشکی در زمینه کند کردن روند پیری را شامل نمی شود. این یعنی چه بسا همچنان بشریت بتواند قرن 21 را در شرایطی به پایان برساند که بیشتر آدم ها بتوانند 100 سالگیشان را جشن بگیرند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و گزارش پایانی این که کارشناسان میگویند سال گذشته میلادی خشک‌ترین سال برای رودخانه‌های جهان در 30 سال گذشته بوده و همزمان یخچال‌های طبیعی جهان هم بیشترین میزان ذوب شدن یخ‌ها در 50 سال اخیر را تجربه کردند. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
تازه ترین داده های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد رودخانه های جهان در سال 2023 با سرعتی بی سابقه در 3 دهه گذشته خشک شدند. بر اساس گزارش تازه‌ای از سازمان جهانی هواشناسی، بیش از نیمی از حوزه‌های آبریز رودخانه‌های جهان در سال جاری با شرایط غیرعادی مواجه بودند که اکثر آنها با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. این وضعیت در 5 سال گذشته نیز مشاهده شده و سطح آب رودخانه‌ها و مخازن آب در سراسر جهان پایین‌تر از حد میانگین بوده است. در آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی مناطق وسیعی با خشکسالی شدید و کاهش بی‌سابقه سطح آب رودخانه‌ها روبرو بودند. رودخانه های مهمی مانند آمازون و میسیسیپی به سطوح کم آبی تاریخی رسیدند. در آسیا و اقیانوسیه نیز حوزه های رودخانه های بزرگ مانند گنگ، براهماپوترا و مکونگ تقریبا در تمام قلمروهای خود با کاهش قابل توجهی در جریان آب مواجه شدند. سال 2023 به عنوان گرمترین سال ثبت شده شناخته می شود. تغییرات اقلیمی نه تنها باعث کاهش آب رودخانه‌ها و بروز خشکسالی شده، بلکه سیلاب‌های مخربی را نیز در سراسر جهان به همراه داشته است. انتقال از الگوی آب و هوایی لانینیا به النینو در میانه سال نیز به این شرایط افراطی دامن زده است. این پدیده‌ها متأثر از تغییرات طبیعی دمای سطح دریا در اقیانوس آرام استوایی هستند، اما دانشمندان هشدار می‌دهند که تغییرات اقلیمی تأثیرات آنها را تشدید کرده و پیش‌بینی‌شان را دشوارتر می‌کند. در حالی که برخی مناطق با خشکسالی مواجه بودند، مناطقی مانند سواحل شرقی آفریقا، جزیره شمالی نیوزیلند و فیلیپین با سیلاب‌های شدید دست و پنجه نرم کردند. در مقابل، کشورهای مانند بریتانیا، ایرلند، فنلاند و سوئد افزایش قابل توجهی در حجم آب جاری رودخانه‌های خود را تجربه کردند. سلست ساولو، دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی، با ابراز نگرانی گفت: رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر درون. ما نشانه های هشدار دهنده ای را به شکل بارندگی های شدید، سیلاب ها و خشکسالی ها دریافت می کنیم که تأثیرات ویرانگری بر زندگی انسان ها، اکوسیستم ها و اقتصاد ها دارند. وی افزود ذوب شدن یخ ها و یخچال های طبیعی امنیت بلند مدت آب را برای میلیون ها نفر به خطر انداخته است، اما اقداماتی که باید انجام دهیم هنوز به اندازه کافی صورت نگرفته. این شرایط نه تنها منابع آب جاری را تحت تأثیر قرار داده اند، بلکه تأمین آب جهانی را نیز در معرض خطر قرار داده است. بر اساس گزارش آب سازمان ملل متحد، همکنون 3.6 میلیارد نفر در جهان حداقل یک ماه در سال به آب کافی دسترسی ندارند و پیش بینی می شود که این تعداد تا سال 2050 به بیش از 5 میلیارد نفر افزایش یابد. یخچال های طبیعی نیز وضعیت نگران کننده ای دارند. طبق داده های اولیه سازمان جهانی هواشناسی برای دوره سپتامبر 2022 تا اوت 2023، یخچال ها بیش از 600 گیگاتون آب از دست دادند که این رقم بالاترین میزان در 50 سال گذشته است. کوه های غرب آمریکای شمالی و آلپ در اروپا با ذوب شدن شدید مواجه بودند، به طوری که آلپ سوئیس در دو سال گذشته حدود 10% از حجم باقی مانده یخ خود را از دست داده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بیست و دو و پنج و نه دقیقه است به وقت تهران. البته به پایان این بخش خبری تحلیلی می رسیم. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.